سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. 28-6-94 استاد توسلی، اصول 3.
شما میخوام که این عنوان را در خارج محقق کنید، یعنی اشاره میکنم به وسیله عنوان، عنوان را فانی قرار میدم در این معنون خارجی شده. ببینید، معنون خارجی شده، معنون خارجی شده یعنی اشاره میکنم تک تک اون صلاتایی که میتونن تو خارج محقق بشن و میخوام، نه یعنی من از شما میخوام صلات را خارجی کنید. صرف وجود، یعنی من از شما میخوام صلات را ارکان شرایط چه به جا بیاد. اینجا عنوان به سرپل بود. اولی چی بود؟ نه، می فرمود من همه صلات ها رو میخوام، نیمه همهش مشدد، دونه دونه صلات ها با همه کسراتشون، صلات زید، صلات عمر، صلات بکر، صلات زید تو خونش، صلات زید تو حمام، صلات زید در دار غصبی، صلات زید در همه اینا رو میخوام. اون اولی. خب تو صورت اول اگه کسی چنین امری کرد، نمیتونه از هیچ کدوم از صلات‌ها نهی بکنه، درسته؟ چون همه رو گفته میخوام دیگه، نمیشه بگه نمیخوام. اما تو شکل دوم به شما میگه من صلات را میخواهم خارجی کنید. نه غصب را نمیخواهم در خارج ببینم. خود حالا میشه یه وقتی کسی صلات غصب وجوبی رو، آره صلات هست، غصب هم هست، اون امر را انجام داده، نهی را هم انجام داده، ترک نکرده نهی را. سوال بازم؟ خب
اولا منافق میشه هم مثلا مقصده ای که باعث میشه کتاب شاید تعلیم بگیره، و ما مثلا مقصده از کجا احراز میکنیم؟ میگه اگر احراز شد منات هم ایجابش و هم نفیش مورد اجتماعی.
رضا آقای مظفر گفت یمکن الجمع بین المسلکین. چرا؟ چون ایشون گفته باید منات مصلحت و منات مفسده در امر و نهیه باشه، درسته؟ ما هم چی گفتیم؟ ما هم گفتیم انوانه به نحوی باشه که مال دونه دونه اینا باشه. خب راه اثبات این که مصلحت و مفسده دارد یا ندارد اینه که حکم مولا شاملش شده یا نشده. پس یمکن الجمع بین مصلحه این حرف ما و آخون یه چیز شد. البته ایشون فرمود ظاهرن، یه تعبیر اینجوری آوردن سه جمله. بله
اگر شما این الان مظفر کجای این دست خودش رو با همین احراز شدن طرف این منات چیز شد کرد، تطبیق داد، کجای بحثش یعنی مورد اجتماعش رو برد با این مورد اجتماعی برای اون چیز ساکی باید تطبیق داد، مورد تعارضش رو باید
هر دو دیگه، یعنی اونجایی که منات مصلحت و مفسده رو هر دو رو نمیتونیم ببینیم میشه تعارض، چون مولا امر کرده به خصوص مورد، خصوص عنوان. اونجایی که نه منات را احراز نکردیم که اونجا باشه میشه چی؟ برعکس. اونجایی که منات را احراز کرده ایم هم میشه منات صلات باشه هم منات قصد، یعنی هم منات امر هم منات نهی میشه چی؟ مورد اجتماع. یا در یه فرضی مورد تداهم به خاطر نبود مندوبه که دیگه تو کلام آخوند. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به این استعین و هو خیر موفق و مؤمن و صلی الله علی محمد و آله المعصومین. و اللعن الدائم و علی اعدائهم اجمعین. خب به عهده ماست که این عبارت مندوحه رو بخونیم بعد وارد الحق و فی المسئله بشیم. من اینو چند دقیقه میخونم، هرچند به نظرم میاد همه مطالبی که اینجا لازم بوده تقریبا عرض شده الا یه ذیل مختصر. ذکرنا فی ما سبق ان بعضهم قید النزاع هنا و ان تکون هناك مندوحه فی مقام الانتصال. صدر مسئله ایشون فرمودن که بعضی ها محل نزاع را مقید کردن به وجود مندوحه، گفتن اگر مندوحه نبود محل نزاع اسم امرنهی نیست. و معنی المندوحه ان یکون المکلف متمکنا من امتثال الامر فی مورد آخر غیر مورد الاجتماع. معنای مندوحه اینه که جناب مکلف ما بتونه امتثال بکنه امر را جایی بیرون از مورد اجتماع. مورد اجتماع چی؟ امرو؟ نه، صلات رو بیرون داره قصدی هم بتونه بکنه. پس با سوء اختیارش داره
جمع.
هر جا مندوحه داریم سوء اختیار هم داریم. بله، در صورتی که علم باشه سوء اختیار هم داریم. و نظر الی ذلک، اینم معید شما، این آقای مظفر از شما گرفته. و نظر الی ذلک کل من قید موضع النزاع بما اذا کان الجمع بین العنوانین به سوء اختیار المکلف. هر کسی که تو صورت مسئله گفته باید به سوء اختیار باشه، هر کی این قید را زده نظر الی ذلک، یعنی نظر الی اشتراط قید مندوحه در موضع النزاع. ببینید بعضی ها اینجوری تعبیر کردن که مندوحه میخوان تا محل نزاع باب اجتماع باشه، فارغ از این که ما بعدا جوازی میشیم یا امتناعی ها. حالا جوازی بشیم یا امتناعی اصلا مهم نیست، محل نزاع چیه، یعنی رو چی داریم دعوا میکنیم. بعضی ها گفتن جایی دعوا میکنیم که مندوحه ای باشد، یعنی مکلف راه مفری داشته باشه. بعضی این تعبیر رو نیوردن ولی به جاش چی گفتن؟ گفتن جایی که سوء اختیار مکلف باشد. ایشون میگه این دوتا یک مجرا داره. سوء اختیار مکلف یعنی چی؟ یعنی مکلف راه مفری هم داره که به سوء اختیارش اون اختیار کرده، درسته؟ پس این دوتا گزارش از یک موضع نزاع میده. بله، و انما قید بها موضع النزاع. چرا این قید را زده اون آقا؟ یا اگه بخوایم مجهول بخونیم بگیم تقیید شده از موضع نزاع. و انما قید بها موضع النزاع، چرا؟ للاتفاق بین الطرفین، چون ما به اونا هر دومون قبول داریم علا عدم جواز الاجتماع فی صورت عدم وجود المندوحه، جایی که مکلف چاره ای نداره. همه قبول داریم که دیگه اصلا اجتماع امر نهی جایز نیست، یا امر فعلی است یا نهیه. و ذالک فی ما اذن حصر امتثال الامر فی مورد الاجتماع لا به سوء اختیار مکلف، بدون اینکه مکلف اختیار بدی کرده باشه این چاره ای جز این نداره. و سر رو واضحون فانه عند الانحصار تستحیل فعلیت و تکلیفه، چون وقتی منحصر بشود اصلا فعلیت هر دو تکلیف محاله، نمیشه هم امره هم نهیه فعلی باشن. لاستحالت امتثال هما معن، چون این آقا آوردیدش داره قصدی گذاشتیدش وقت نمازم داره تعیین میشه، بهش میگید هم نمازتو بخون هم قصد مکن، که نمیتونه هر دو رو انجام بده، قادر بر این نیست. لأنه إن فعل ما هو مأمور به فقد أصل نهي وإن تركه فقد أصل أمر. مأمور به را انجام بده نهی فوت شده، منهی عنه را انجام بده منهی عنه را ترک بکنه مأمور به هم ترک میشه. اصلی واقعا که اصلا دست و پاشو بستن انداختنش اونجا، یه کاریش بکنم که دیگه هیچ، چون یه بحثی دارن جلوتر ایشون اشاره‌ای بهش می‌کنن تو کتاب‌های مفصل‌تر مفصل آمده که بالاخره این آقا در رفتن اون زمین که مختار بود، خب چرا رفت؟ بله، گفتن آقا نمی‌دونست. وسط زمین که رسید دید نوشته آقا اینجا و یه هکتار قبلش مال آقای فلانیه. بله، نخیر دستاشو بستن انداختنش وسط زمین قصدی. اول اختیار رو کامل حذف بکنیم بتونیم مسئله رو تصویر بکنیم. بعدن خواهیم گفت حالا اگر یک کسی با اختیار رفت تو، حالا اونجا متنبه شد، بله؟ حالا چیکار باید بکنه؟ الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. خب پس کجا بودیم؟ پس سر رو واضح، چون این آقا وقتی که تکلیف گردنش رو گرفته محاله برش که هر دو رو امتثال بکنه، چون اگر اینو انجام بده اون یکی فوت میشه و برعکس. فیقع التزاحم حین اذن بین الامر و النهی، از همینجا برای ما روشن کردن اینجور جایی دیگه تزاحم بین امر و نهیه. و ظاهر ان اعتبار قید المندوح لازم لما ذکرنا. شما چی قید را لازم میدونید یا نمیدونید؟ بله لازم است، خاطر همین که گفتیم که تزاحم پیش نیاد. اذ حالا این اذ را عرض بکنیم، آخوند بالا تو عبارتشون دیدیم آقای مظفر برای ما نقل کردن که آخوند میخواستن بفرمان ما بحث اجتماع امر و نهی میکنیم، مرجع بحثمون به اینه که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشود یا نمیشود. آقای مظفر میگه بله، اگر ما مثل آخوند بودیم که فقط بحثمون تو اجتماع همین بود که تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشود یا نمیشود، قید مندوحه رو لازم نداشتیم، چون چه باب تزاحم باشه چه باب تزاحم نباشه، چه استقرار باشه چه نباشه، چه مندوحه باشه چه نباشه، بحث اینه که آقا عنوان متعدد شد معنون متعدد میشه یا نه، که انه اجتماع یک جهت بحث بیشتر نداره. آقای مظفر میفهمدن چند جهت داره؟ سه جهت. ایشون میگه چرا ما قید مندوحه رو لازم میدونیم و آخوند نمیدونه؟ چون نزاع را آخوند جهتی میدونست، یعنی تک جهتی میدونست، ولی ما فقط از این جهت بحث نمیکردیم. از لیسن نزاع و جهتی یعنی که ما ذهب علیه صاحب الکفایه، منظورتون از نزاع جهتی چیه؟ ایمن جهت کفایت تعدد العنوان فی تعدد المعنون و عدم چنین سرایتی. و این لم یجز الاجتماع من جهت اخرى، اگرچه اجتماع از جهت دیگه جایز نباشد. از چه جهت؟ از جهت اینکه امر به عنوان خورده به معنون، از جهت اینکه آیا بفرمایید امر از عنوان به معنون سرایت میکند یا نمیکند. آخوند با این دو تا بحث اصلا کاری نداره، لذا میگه اگرچه از اون جهت ها ما اجتماع را لازم ندانیم، فقط از جهت کفایت تعدد عنوان در تعدد معنون، تأثیر و سرایت تعدد عنوان به معنون ما بحث میکنیم. شون میگه خب بله، چنین شخصی چنین فهلی نیاز به قید مندوحه هم نداره. حتی لا نحتاج الی هذا القید، بله نزاع و کما تقدم، همونجوری که ما بالا با آخوند موافق نبودیم، نزاع در جواز اجتماع و عدم جواز اجتماع است. من ایت جهت فرضت هر مبنایی توش تأثیر داشته باشه باید او رو بیاریم، که ما سه تا مبنا رو حساب کردیم. ولیس جهتی، یعنی بحث جهتی نیست. و علیه فما دام نزاع و غیر واقع فی الجواز فی صورت عدم المندوحه، بله و علیه تا وقتی که مادام النزاع غیر واقع فی الجواز فی صورت عدم المندوحه فحاضر فاضل صورت لا تدخل فی محل النزاع فی مسئلتنا. حالا که ما ثابت کردیم در فرض عدم مندوحه نزاع پا نمیگیره، هممون با هم امتناعی میشیم، پس دیگه صورت موضع نزاع شامل عدم وجود مندوحه نمیشود، اونجا نزاعی نیست. فاضل صورت لا تدخل فی محل النزاع فی مسئلتنا. فوجب اذن تقیید و عنوان المسئله به قید مندوحه که ما سنه هم بعضه هم. حاضر تمام کلام درباره قید مندوحه. ما اون خلاصه ابتکاری که از خودمون به خرج دادیم، اول بحث تفاوت بین تعارض و تزاحم و مندوحه بفرمایید اجتماع رو خوندیم، دیگه اینجا کاملا برامون شفافه که چرا قید مندوحه رو آقای مظفر لازم میدانن. خیلی این بحث تکراری بود الا موزیلی که حالا از جناب آخوند باید میفرمودن و ما خوندیم دیگه. حالا وارد بحث الحق و فی المسئله بشیم از نظر آقای مظفر رضوان الله تعالی علیه. ایشون میفرمان به نظر ما حق در مسئله اینه که ما باید جوازی بشیم، یعنی امتناعی ندارد اینکه امر و نهی به یک معنون خارجی بود. جوازی شدن دو تا مبنا میتونه داشته باشه، یا اینکه ما اصلا عناوین را متعلق احکام میدونستیم نه معنونات را، و میگفتیم حکم یعنی امر و نهی از عنوان به معنون سرایت نمیکنه، در نتیجه دیگه بحث تعدد معنوان هم مثلا برامون مهم نبود، یا از این باب جوازی می شدیم یا نه می گفتیم تعدد به حکم به معنوان خورده یا نه به عنوان خورده و به معنوان سرایت کرده، ولی تعدد عنوان موجب تعدد معنوان میشه. بذار اصلا مأمورون به غیر منهی و ننهه دیگه مشکلی پیش نمیاد که گفتن یرجع الی اجتماع مورد. آقای مظفر از کدوم باب میخوان قائل به جواز بشن؟ آقایونی که پیش مطالعه فرمودن میدونن که ایشون نظرشون همون مبنای اوله، می متعلق عوامر و نواهی را چی میدونن؟ عناوین میدونن. پس دلیل ما اینه، اولا متعلق تکلیف عنوان است نه معنون، اون چیزی که تکلیف بهش تعلق گرفته عنوان. دلیلتون چیه آقای مظفر؟ این بحث از اون بحثایی است که حالا ما تو اون جلسه اولی که بحث تاریخ علم اصول میگفتیم این مطلب عرض کردیم محضرتون که بحثا تو علم اصول موشکافی شده، عقب گرد رفته و رسیده به یه جایی که دیگه مبنای نهایی بشه سرشاخه همه بحثا. یکی از اون بحثایی که به سرشاخه رسیده همینه که تو کتاب اصولی متقدم اثری از این حرفا نیست، هیچ اثری. یعنی شما ذریعه رو ببینید، عده رو ببینید، حتی بیایید تو آثار علامه حلی نگاه بکنید، حتی بیایید پایین‌تر تو آثار شهید اول و ثانی نگاه کنید، از این حرفا هیچ خبری نیست. اینا مال دوره تحقیق و تعمیق اخیره. اون بحث به این شکل طرح شده که آقا اصلا یه قانونگذار، ببینید چقدر بحث رفته سرشاخه ای شده، یه قانونگذار وقتی میخواد قانونگذاری بکنه مفاهیم را مد نظر قرار میده و احکامش رو به اون مفاهیم و عناوین ذهنیه میده یا نه خواستش اون خارجی است. خب بدون خیلی ظاهر به نظر میاد که نه، خب همون خارج میخواد، کسی مفهوم نمیخواد که مولا که میگه اکرم العلماء، اکرام العلماء در خارج را میخواد. بعد شما بشین تو خونه تصور کن اکرام العلماء را امتثال کردی، نه. ایشون میگه این نگاه بدوی ظاهری نگاه درستی نیست. اگه میخواید قانون را و بیان قانونی را، امر و نهی را میخواید خوب تحقیق بکنید، باید برید تو مسلک استاد ما آقای اصفهانی که شما قبلا خوندید تو باب مقدمه واجب. خاطرتون هست که اونجایی که بحث میکردن از اینکه وجوب غیری مقدمه از کجا سرایت کرده از ذل مقدمه به مقدمه، ایشون اون تحقیق رو ارائه دادن. گفتن سب کن ببینم امره از ذل مقدمه به مقدمه سرایت میکنه یا نه طلب مولاست، یا نه عقبتر بریم شوق مولاست که سرایت میکنه. ایشون حسب مبنای استادشون فرمودن شوق مولاست. مولا که شوق داره به ذل مقدمه، شوق به مقدمه پیدا میکنه. بعد شما از امر مولا به ذل مقدمه میفهمید شوق مولا رو به ذل مقدمه، از شوق مولا به ذل مقدمه شوق مولا رو به مقدمه میفهمید، بعد میفهمید اون مأمورون به اون مطلوب مولاست. درست شد؟ لذا ایشون به تعبیر بنده هستی شناسی میکنن عملیات اعتبار کردن رو. این تعبیر رو داشته باشید. هست دوباره هستی شناسی عملیات قانونگذاری اعتبار کردن، این عملیات رو هستی شناسی میکنن، یعنی ابزار فلسفه رو به کار میگیرن، میخوان ببینن معتبر کیه قانونگذار کیه، میخوان ببینن نحوه قانونگذاری چه شکلیه، بله، و معتبر به چه شکلیه. این همش این همون عملیاتی که عرض کردم. این اصول، مادر اصول، یعنی اصول وقتی عقب گرد میره آخرش خط میشه به کجا؟ چون اصول قانونگذاری است دیگه. میرسه به این بحث که حالا ما به مرور باش کار میکنیم، یعنی یکی از بحثایی که ما بعدش میداریم. آقای مظفر اینجا یکی از لوازم این بحث رو طرح میفرماید، میگه ببینید این شوق مکلفه که منشأ همه، شوق مکلف و معتبره که منشأ همه این است. بعد بحث میکنه این شوق به چی تعلق گرفته. میگن شوق به معنون نمیشه تعلق بگیره، شوق باید به عنوان تعلق بگیره، متعلق شوق عنوان. چرا؟ فرماشی دارید؟ شوق باید به عنوان تعلق بگیره. چرا؟ میگن شوق به معنون یه همچه تقسیم میکنه، پس متعلق شوق به عنوان میگن. اگه بخواید بگید شوق به معنون تعلق میگیره، به ما جواب بدید حال وجودشه یا حال عدمشه. شبیه این عبارت مرحوم امام هم دارن، شبیه این عبارت البته فرق میگن معنون را مولا شوق پیدا کرده که امر و نهی کنه، شوق مرتبه قبل از امر و نهی دیگه. شوق پیدا کرده حال وجودش یا حال عدمش. خواهی بگید حال وجودش که تحصیل حاصله، یعنی مکلف وجود خودش نمازش رو میخونه، مولا کیف میکنه، عجب چیزی من اینو میخوام، اون که امر امتثال امر مولا نشد برام تحصیل حاصل شد. پس اگه بگید شوق به معنن حال وجوده چی پیش میاد؟ تحصیل حاصل میشه. اگه بگید نه شوق مولا به معنن حال عدمشه، که البته همینطور هم از ظاهرم میخواید بگید حال عدمش، چون میگه بدونی چی پیش میاد؟ شوق یک حالت نفسانی وجودیه. ببینید من دیگه اصلا همش دارم فلسفه میگم، حواستون هست؟ آن زفن میزه فلسفه در تحصیل حاصل پیش میآید. شوق یک حالت نفسانیه، چیه؟ وجودیه، لذا متعلقش باید طرفینش باید موجود باشن. طرفینش چی هست؟ یکی جناب آقای مشتاق، یکی مشتاقون الیه آقای مشتاقه. یعنی نمیشه شوق باشه مشتاق و مشتاقون الیه وجودی نباشن. شوق به حالت ایشون نسبت به ایشون میگن، پس ایشون هم باید باشه. دقیق میفرمایید؟ پس چون شوق یه حالت یه امر وجودیه طرفه، خب مشتاق که هست مولای ما هست، مشتاقون الیهش هم باید موجود باشه. پس نمیشه حال عدم معنور به او شوق پیدا کرد. پس اولا و به ذات باید معنون ما موجود، یه چیه امر موجودی باشه تا او آقای مکلف، اون آقای معتبر بگه آها من همین رو میخوام، درسته؟ بله معدوم بگه من چی رو میخوام. پس خوب دقت این تعبیر بنده داشته باشه، تعبیر مزفره. اولا و به ذات باید شوق تعلق بگیره به چی؟ امر موجود، چیزی که هست. پس شوق به معنون حال عدمش هم ممکن نیست. این بیان اولیش بود. از این نیلان
دارم که میدونست
که من اینکه بخوام هم کنم اونجا هم حرف هست. تو بحث علم الهی هم علم الهی به معدومات تعلق نمیگیره، علم الهی به موجودات تعلق میگیره، ولی به وجود حل مطلق، لا به وجود به قول آقایون به وجود هستی، لا به وجود منحاز شخصیشون. ولی خب دیگه حالا اینو باید بذاریم تو الهیات بالمعنی الاخر. بحثی که اینجا داریم اینه که آقا اونجا هم همینه. پس این کبرایی که شما فرمودید مثل اون مثال نقضش نشد، اون شد مثال بس معید شدید، چون تو علم الهی هم اینطوره. خداوند متعال مشتاق، شوق به چی تعلق میگیرد؟ خداوند متعال علم به چی تعلق میگیرد؟ معلوم موجود. اونجا هم میگین معلوم موجود، نظر مختار حکما الان همین.
معلوم نیست
دوباره بفرمایید؟
یعنی وجود نداره.
این حالت هنوزی مال کلام، مال فلسفه نیست. فلسفه حالت هنوزی رو قبول نداره. نه ببینید چی میخوام عرض بکنم. میخوام بگیم اگر یه چیزی موجود بود طرفینش هم باید وجود داشته باشن. علم الهی هم همینطوره، علم الهی هم معلوم به ذاتش باید موجود باشه. حالا درباره معلوم بالعرض صحبت کنم، حالا جلوترش رو تمثیل هم کردم. حالا من از شما تقاضا میکنم تا آخر تصویرسازی آقای مظفرشون هنوز مجسمهشون کامل نشده، دارن میتراشن. ایشون بتراشن مجسمهشون، شما یکم دندون رو وجدانتون بگذارید، بریم جلو رو جگرتون رو وجدانتون بذارید، تصویرشون کامل شد، ببینید با وجدانتون منطبق یا غیر منطبق، یا با وجدان یا با برانین عملیتون بالاخره ببینید سازگار با اون چیزی که میشناسید یا نه. پس من برگردم این رو دوباره عرض ایشون میگن شوق اگر یک واقعیتی از واقعیاته مشتاقی میخواد، نمیشه بگید مشتاق معدوم شوق پیدا کرد. از اون طرف شوق اگر یک امر واقعی باید مشتاق یه چیز واقعی را شوق بهش پیدا بکنه، چیز غیر واقعی را نمیشه بهش شوق پیدا کرد، باید واقعیت وجودی از موجودات باشه. البته اولا و به ذات، این اولا و به ذات حل اون مسائلی است که از ذاتی آقا اشاره فرمودن. پس حال عدم معنون نمیشه به اون پیدا کرد. بیان دومی هم دارن، همشون تعبیراشون انقدر خوشگل نیست که من گفتم، همشون میگن یلزم تقوم الموجوده بالمعدوم. دو، یلزم تحقق المعدومه به ما هو و معدوم. میگن شما میخواید یه چیزی را که نیست علت کنید، باهاش یه چیز دیگر را موجود کنید. معدوم بخواد علت موجود شدن یه معدوم دیگه بشه. چطور؟ میگن مگه شما نمیگید حال عدم معلوان شوقش پیدا کردیم؟ از مشتاقون الیه که شوق من به وجود میاد، یعنی باید یه مشتاقون الیه خوشگل، یه گل زیبایی باشه، بعد من به اون شوق. علت شوق من چیه؟ بله؟ اون مشتاقون الیه موجوده. و دلیل دومش این که نمیشه معنون ما معدوم باشه اینه، میگن تا یه چیزی نباشه که شما شوق به او پیدا نمی کنید، شوق شما معلول وجوده اوست. بله؟ میگن مستمع صاحب سخن رو بر سر ذوق آورد. ذوق صاحب سخن معلول چیه؟ وجود مستمع. مستمعی نباشه که برای چی میخواد صحبت بکنه؟ یه گل زیبایی هست، من خوشم میاد، شوق پیدا میکنم او رو بو کنم، چون یه بوی زیبایی در خارج هست. بله؟ شوق من معلول مشتاقون الیه موجوده. چطور میشه معنون معدوم علت شوق موجود بشه؟ این بیان غیر از بیان اولش بود. بیان اولی بود که شوق طرفین میخواد، طرفین موجود میخواد. بیان دوم میگن اگر معنون معدوم بخواد موجد شوق باشد، به وجود آورنده شوق باشد، نمیشد که شوقی که مشتاقون الیه که نیست چطور شوق موجود را به وجود آورده؟ پس معلوم میشه مشتاقون الیه من باید باشد، معنون من. پس معنون نمیتواند، برگردم یه جنبندی بکنم، معنون نمیتواند متعلق شوق باشد. اینو مقدمه کردم برای اینکه بگم معنون نمیتواند متعلق حکم باشد. چرا؟ چون امر و نهی یرجع الی شوق، درسته؟ شوق به معنون تعلق نمیگیره. چرا؟ چون یا باید به معنون حال وجود معنون تعلق بگیره که تحصیل حاصل است، بس نمیشه، یا باید به معنون حال عدم تعلق بگیره که بازم نمیشه. چرا؟ یک، به خاطر اینکه خلاصه نویسی طرفین شوق، من بگم شوق موجود که حیثیت تعلیقیش آورده باشم، طرفین شوق موجود باید موجود باشن. یک دلیل دوم، معنون یا بگم مشتاقون الیه، فرق نمی معنون یا مشتاقون الیه معدوم نمی تواند علت شوق موجود باشد. به این دو تا دلیل معنون حال عدمش هم به شوق تعلق نمی‌گیره. حالا بعد آدم ابهام براش رخ میده، خب بابا ما خیلی چیزایی که نیستن و میل بهشون پیدا میکنیم تو هستشون کنیم، این چطوره؟ شو توضیح خواهند داد، به همینجا اکتفا نمیکنه. خیلی خوب، یکم باید رعایت پیرمردی ما رو هم بکنیم. ما خب متوقع الحدوث هستند، اما پس معنونه الان نیست، اینو همه قبول داریم، معنونه که صلات زید باشه نیست، با امر مولا میخواد حاصل بشه، درسته؟ مولا امرشو به کجا زده؟ صحبت رو اینه، همینی که میفرمایید متوقع الحدوثه، یعنی هیچی متوقع الحدوثه در خارج است؟ یکی چیزی متوقع الحدوثه در خارج است، به اون چیزه کار دارن. عنوان این حالت عالیتش نجاتمون میده آخر، که این عنوان یه صورت ذهنی است که عالتاً للمعنونات الخارجی است، درسته؟ پس متوقع الحدوث که میفرمایید کاملا درسته، یه چیزی که متوقع الحدوث نیست شوق بهش تعلق نمیگیره. این بیان آقای مظفر است برای این بخش، تا بریم سراغ بخش بعدی.
اولی که نظر نیست
شوق تعبیر خوبیه،
ولی ممکن مثلا بعدش بگیم خب این شوق به ایجاد شدن معنون که مثلا مولا داره همون عنوان، شاید مثلا بگی آقا مثلا این در واقع هم به شوق عنوان برمیگرده، ولی به نظر اینجا باز یه فرقی با هم میکنه اگه اینجوری بخوایم جواب بدیم این قضیه رو، که عنوان به ماهیت صرف میخوره، ولی اون با نظر به فرد داریم شوق.
من بازم از شما هم تقاضا میکنم اجازه بدید شکلشون باز کامل شه، یعنی تحلیلایی که ما داریم انجام میدیم خوبه، اما یه وقتا ایشون خودشون بعضیشو فرمودن یا بعضیشو جواب دادن، از ما کارمون رو با ایشون تمام بکنیم، حالا در نهایت المطاف میتونیم نقد و نظر بدیم. فعلا به مرحله نقد و نظر نرسیدیم، فعلا دریافت کننده مطالب آقای مظفری اگه تو دریافتش توی فهم و انفهامش مشکلی بود به بنده بفرمایید که دوباره عرض بکنم. پس پله اول ایشون فرمود اگر امر و نهی یعنی طلب یعنی حکم بخواد به معنون تعلق بگیره لابده که شوق به معنون تعلق بگیره. پله اول. پله دوم شوق به معنون تعلق نمیگیره چون معنون یا نیست یا هست. اگه نیست که به هیچی نمیشه شوق پیدا کرد، هیچی نمیتونه شوق ایجاد کنه. اگه هست دیگه چیزی که هست تو چیزیشو طلب میکنی. بله پس شوق به معنون تعلق نمیگیره. این دلیل اول. دلیل دوم میگن اصلا شوق یک امر نفسانیه، شوق یه حالت نفسانیه، یعنی ما نفس را در یکی از حالاتش بهش میگیم تو شوق داری. حالت نفسانی امریست که همیشه متعلقی در خارج داره. میگن مثل خیال، مثل وهم، مثل علم. خود علم هم همینطوره. وقتی میگید یه طرف عالم شد میشه معلومی نباشه و طرف عالم شده باشه؟ خب حتما یه معلومی تو خارج هست که این آقا عالم شده. پس باید یک چیزی در خارج باشه و فرض اینه که اگر معنون حال وجودش به او شوق پیدا کردیم دیگه مولا چیزی حاصلی رو داره طلب میکنه، تحصیل حاصل میکنه. اینم بیان دومه ایشونه. بله خب نه بیان دومشون کامل عرض نکردم. پس این بیان اولشون من برای دومشون رو بیام اینجا بالاتر بنویسم. بیان دومشون مقدمه اولشون که عرض کردم. مقدمه اول شوق حالت نفسانی و بدون متعلق تحقق پیدا نمی‌کنه. مثال میزنم میگن کل علم و خیال و وهم، اینا همش همینطوره. تا موهومی نباشه وهمی نیست، تا مخیلی نباشه خیالی نیست. مقدمه دوم اگر شوق حالت نفسانیست افقش افق نفس، یعنی در نفس انسان حاصل میشه. چیزی که افقش نفسه امری که در نفس حاصل میشود محال است، استحاله، به امری خارج از حیطه نفس تعلق گیرد. چقدر بفهم؟ این هم از اون بحث فلسفی است که ایشون از اونجا سوقات آوردن برای ما. میفرمان شما میگید حب، بغض، علم، خیال. در دوستای ما بعضیشون فلسفه خوندن ظاهرن، چون به من گفتن اینجا خیلی ها قبل از پایشیش فلسفه میخونن. درسته؟ فلسفه خونده داریم اینجا؟ اگه لو بدید خیلی سوالم از تو نمیپرسید. ایشون ها پیداش کردن. به جزشون کسی فلسفه نخونده؟ خب آقایون خوندن. معلومه به ذات و بالعرض یادتونه تو بحث وجود ذهنی این همون بحث رو میخوام پیش بکشم. بله میگن نفس به یک اموری تعلق داره، حالا تعلقاش به انهای گوناگونه. اونی که به ذات متعلق نفسه همیشه باید تو افق نفس باشه. علم اینطوریه. اون علم اون وجود فی ذهن، وجود فی ذهن غیر از وجود ذهنی بود یادتونه؟ علم حضوری هم شده
دارد نداره.
خب شما یه این میشه وجود ذهنی دیگه، میشه صورت ذهنی شما، درسته؟
نه.
نه شما یه صندلی خارجی دارید به اون یه صورت ذهنیش میشه شما، درسته؟ هم علامه طباطبایی تو بدایه فرمودن هم قبل ازشون تو کتاب قبلی فلسفی بود که میگفتن علم ما به ذات تعلق میگیره به چی؟ صورت ذهنی. به اون میگیم معلومه به ذات، به صندلی خارجی میگیم چی؟
معلومه.
همین علم حضوری دیگه. خب بس علم حضوری. علم حضوری که قصدش خیلی راحت تره. حضور المعلوم عند العالم، اونجا که قصدش روشن تره. ابهام تو وجود ذهنیه. درسته؟ خب ببینید من این مطلب رو عرض بکنم. میگم ببینید یه علم داریم، یه معلومه به ذات داریم، یه معلومه بالعرض. تو مثال صندلی آقا بیادش کنیم. معلوم بالعرض چیه؟ صندلی خارجی که روش میشینیم. معلوم بالذات چیه؟ صورت ذهنی صندلی. درسته؟ میگن حالا شما نگاه کنید این آقای عالم چی پیشش حاضره که میگید العلم و حضور و شیء حضور و معلوم اندل عالم یا حضور و مجردن اندل مجرده. صندلی خارجی که پیشش نیست، آقا فرمودن صندلی خارجی که بیرونه. پس معلوم بالذات این آقا چیه؟ یه چیزی فی افقه؟ نه درسته؟ عالم نفس عالم با معلوم بالذات اینا در یک افقن، علم و عالم و معلوم یه جام، اتحاد علم و عالم و معلوم. هذا در علم حصولی، علم در علم حصولی، علم حضوری که قصهش خیلی واضح تر، علم نفس به خودش، علم و عالم و معلوم کجان؟ یک جام. خب پس ما نمیخواستیم بحث فلسفیش در بکنیم، چون ایشون این مثال اصلا زده، این بحثا همش تو اصول فقه، متهم نشیم به اینکه خارج از کلاس. تمام اینه که عرض کردم همش مال اصول فقه. ایشون چه میفرماد؟ میگه شوقم مثل علم، خیال و وهمم مثل علم. اون چیزی که متعلق ایناست حتما باید در افق نفس باشه. بازم اون قیدمو بیارم، قیدش چیه؟ اولا و بالذات. یعنی اشکال ندارد که ثانیاً و بالعرض ما یه معلوم بالعرض هم داریم که ینطبق معلوم بالذات و معلوم بالعرض. اینجا هم خوب دقت کنید داره حل مشکل میشه کم کم تو نظر ایشون. یعنی معلوم میشه، ایشون میگن اولاً و بالذات شوق مولا به چیز موجود باید تعلق بگیره، موجود فی افق نفس، بعد ثانیاً و بالعرض تعلق بگیرد به بفرمایید خارج از افق نفس. معنون خارج از افق نفس، عنوان در افق نفس. پس شوق اولاً و بالذات به عنوان میخوره، ولی چون عنوان عالتاً لل معنونات، مثل اینکه معلوم بالذات آینه معلومه بالعرض بود، صورت صندلی نشان دهنده صندلی بود، مرآت صندلی بود، اینجا هم عنوان مرآت معنونه. پس شوق به عنوان یسری به شوق به معنون حاصل. پس دوم چیزی که در افق نفس حاصل میشه باید متعلقش هم در افق نفس باشه. یه بار دیگه بفرمایید من حواسم نبود.
صورت
ذهنی
تا یه چیزی خارج نباشه
که شکل نمیگیره. صورت ذهنی تا یه چیزی خارج نباشه. صد درصد اینطوریه. ولی اون یه چیزیه مهم. خلاصه میگم اگه بیشتر از این آدم طرف داشتید بیرون کلاسیم، چون بازم خیلی اصولی نیست مثل این بحثه که داریم میکنیم. صورت ذهنی حتما باید باشه. شما شهر را باید تصویر کنید، مسیر را باید تصویر ازش داشته باشید تا سفر برید. درسته؟ ولی لازم نیست همون شهری را که میخواید برید از قبل بدونید. شما کافی عملیات تجرید به تبیرها متحری انجام بدید. یعنی چی؟ یعنی شهر خودتون رو دیدید؟ شهر مکه را تصور کنید. مسیر خونه خودتون تا خونه مثلا بستگانتون رو دیدید؟ مسیر شهر به شهر را تصویر میکنید. درست شد؟ وسیله نقلیه ها کرده و بقیه چیزها کرده، عملیات تجرید انجام میدید. پس با عملیات تجرید عنوانی را درست کردید که معنونش هنوز خارجی نیست، بعد شروع میکنید با حرکات و سکنات معنون خارجی شما درست میکنید، توانایی ذهنه عنوان سازی میکنید. فرق خوب دقت فهمید، فرق فاعل نفسانی با فاعل طبیعی اصلا همین. درخت وقتی رشد میکنه از قبل تصوری از روش کردنش نداره، باید بشینه آرزوش کنه، طلبش کنه، باید حرکت کنه، مثلا اقتضای طبیعتش اینه. ولی انسان چی؟ کارهایی رو که انجام میده، یه سیبی رو میخواد بخوره، قبلا سیب خورده، مزه سیب زبونش رفته، الان تصوری از خوردن سیب داره، برداری میخوره، بذات که از قضا یه وقتایی انوار معنن تخلف میکنه، یه وقتایی سیب میخوره، سیب گندید از خودش هم برمیشه. گوما چی میخواستیم چی شد؟ بله؟ چی میخواستیم؟ چی شد؟ یعنی عنوانمون با معنونمون منطبق تجرید کردیم، ولی حواسمون نبود که داریم اشتباه
میشیم.
چی؟ خب ببینید، من یه چیزی اول عرض کردم که این اشکال متوجه من نشه. گفتیم داریم چی را از پیشناسی میکنیم؟
بعد یه کبرای دیگه داره. ارزوان دریافت کردی؟ ما میخواییم عملیات قانونگذاری و اعتبار کردن هستی شناسی کنیم، بعد یه کبرای دیگه داریم که خدای متعال از مجرای قانونگذاری قانونگذاران عرفی خارج نشده. خب اینم خودش یه بحثیست، یه جدلیست، یه دعواییست. ما یه وقتی با بعضی از این دوستان این بحث رو کردیم بلد. که آیا خدای متعال مجرای قانونگذاریش غیر از قانونگذاری ما یا نه؟ اینا هر کدوم اینا درست ذهنتون خوب منتقل میشه، اما خب تصور بفرمایید من همینجا تو بحث اجتماع بخوام همه اینا رو بگم چی میشه؟ آخر سال به شما میگن چی خوندید؟ میگید اجتماع هم رو نخوندید. اشکال حالا نمیدونم، من نمیخوام دفاع بیجا هم یه وقت کرده باشم، ولی به نظرم میاد علم اقتضاش این باشه. این از من میپذیرید یا نه؟ علم اقتضاش اینه که علم یک شبکه منسجم اطلاعاته. خب یک گزینه‌شو نمیشه درست کرد و تعمیق کرد بدون اینکه همه اونا تعمیق شده باشه. علم ما باید همه گزاره‌هاش با هم رشد کنه. لذا باید چیکار بکنیم در آموزش هر علمی؟ وقتی داریم یک چیزی را بحث می‌کنیم، او را مجرد از مبادی، یعنی ببینیم بله فرض بگیریم اون کبرای درسته تا بعد اون کبرا رو سر جاش بحث کنیم. فرض می‌گیریم قانونگذاری خدای متعال مثل قانونگذاری خودمون، کبراش البته سر جاش باید بحث بکنیم تا بتونیم این بحث رو به نتیجه، وقتی به نتیجه رسید انشالله به فضل خدای متعال، ها رو میریم سوال عمیق‌تری میپرسیم از کجا معلوم که خدای متعال هم به همین نسب قانونگذاری بفرمایند تحلیل میکنه. بله نمیشه تو یه مسئله همه علوم رو با هم خوند. دیدید که علوم هم به هم گره خورده. الان اصول داریم میخونیم، قربونش بشم همش چی خوندیم؟ فلسفه خوندیم. خیلی خوب، پس آقای مظفر این شکل اول نظر، این بفرمایید برهان اولشون برای اثبات اینکه عنوان باید متعلق شوق باشد نه معنون. بیان دومشون هم اینه که شوق مال نفسه، نفس به یه چیزی که داره شوق پیدا میکنه، به معدوم شوق پیدا نمیکنه. موجود به این بیان نتیجه میگیرن شوق به عنوان تعلق میگیره دیگه. نکته دیگه فکر کنم نداره. ها شوق به عنوان به وجودهی، من حالا میگم به نفس، شما بفرمایید به وجوده ذهنی که عبارت کتابتون باشه. شوق به عنوان تعلق میگیرد، به وجودهی به نفس تعلق میگیردش پرید، به وجودهی به نفس. خب یارب بعد اینجا دیگه تفریح میفرمان میگن مشتاقون الیه ما، چون دیگه تمام مطلب رو فهمیدن. مشتاقون الیه ما درسته اولا و به ذات عنوانه، ولی همسایگی عنوان و معنون، آلت بودن عنوان مر معنون را باعث میشه که بله همونطور که معلومه بالعرض ما صندلی خارجی بود، مشتاقون الیه بالعرض ما چیه؟ اون صلات خارجی. بعد میگم ببینید خلط بین ما به ذات و ما بالعرض باعث شده که آقایون فکر کنن معنون مطلوب مولا و مشتاقون الیه مولا. حالا شما بفرمایید فعلا موالی عرفیه حداقل. اینم بیان دومشون. بعد دیگه اینجا تشبیه علم عالم معلوم اینجا میارن این بحث رو. بعد میفرمان بیان سوم. بیان سوم بله
نه
یه قیاس تشکیل بدید، یعنی میخواد از این یک و این دوی نتیجه رو بگیریم، ما داشت میگیم قیاس چرا؟
چون مثلا مورد اول مثلا اینطوری مثلا مورد اول فقط آقای مظفر داره در این میگیم چرا معنون نمیتونه شکل متعلقش شو باشه، بعد تو مورد دوم
دارم
میگیم
اون دو تا چیز
میشن، یه عنوان یه معنون.
خب نتیجه شما این نتیجه ننوشته داره، نتیجه ننوشته این چیه؟ شوق به معنون تعلق
نمیگیرم.
این هم همینطور، یعنی به عنوان تعلق نمیگیرم. اینجا
هم داره میگه که یه سری اشکالا به این شده که چرا به عنوان شما یه تعلق میگیره، این حالا داره جواب میده این اشکال رو به عنوان دومه.
لعنی اشکال نداره، اشکال نداره، ولی نتیجهش باشه همین، باز همینه که شوق به عنوان تعلق میگیرد به معنون تعلق نمیگیرد اولا و به ذات.
یعنی هم مورد اول ما میتونستیم بگیم شوق به عنوان تعلق میگیره، یعنی ما میگیم دو تا چیز بیشتر نه، میگیم عنوان یه معنون و همون
خب نه، میگه متعلق میخواد، نمیگه متعلق خارجی یا متعلق در افق نفس. مقدمه دومه که میاد که متعلقش باید فی افق نفس باشد. درسته؟ پس هر دوشون دارن یک نتیجه‌گیری میکنن. البته این که دقیقاً حد وسط چی خواهد شد، وسط دو تا برهان با هم فرق داره، لذا یکیشون نظر بیشتر به این داره که اثبات امکان بکنه، یکی نفی معنوی رو درست برداشت فرمودید. جیم سومیش
زمان ما دستمون نره
خیلی
رفته ما
بیان سوم. آقا ببخشید اگر من شروع می‌کنم سعی می‌کنم نشاملی
ذاتیات از ذاتی دای بنده
خودمون شروع می‌کنم. خب بیان اول، بیان دوم، بیان سوم. بیان سومشون اینه که می‌فرمان شوق به چیزی می‌خواد تعلق بگیره. ببینید داره هی کامل میشه صورت ایشون. شوق به چیزی تعلق می‌گیره؟ که دو جهت داشته باشه، یک جهت وجدان و یک جهت فهدان. الان ببینید تصدیل می کنید وجدان شما با این بیان وجدانی ایشون. مثلا وقتی می خواد یه چیزی رو به شوق پیدا بکنید باید یه هم داشته باشدش هم نداشته باشدش. چرا؟ چون اگر هیچی ازش ندارید شوق ازش شوق بهش پیدا نمی کنید. بله؟ مثل اینکه یه میوهی که تو آفریقا کشت میشه و ما شما نه اسمشو شنیدیم نه رسمشو نه مزدش رو به شوق هم نداریم. هیچ کدوم اون یه روز صبح نمیشه بگیم اون میوه کذایی رو میخوام، چون هیچیش پیش ما موجود نیست، نه خودش، نه صورتش، نه مزهش، نه حس، نه تجربه، هیچ. شوق همش پیدا نمیکنه. درسته؟ یا مثلا اون حالات خاصی که بعضی عرفا دارن ما که لمس نکردیم شوق هم بهش پیدا نمیکنیم، همون رخت خوابو ترجیح میدیم بریم. شوق هم بهش پیدا نمیکنه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که هیچیش نیست. باید یه چیزکیش باشه تا ما شوق بهش پیدا بکنیم. باید چیکار خورده باشیم که قصد ازل بکنیم دیگه؟ بله؟ بله؟ سوالشون ببینید من دوباره گفتم برید تو موادی عرفیه.
خب اون کبراش که دیگه اصلا با این نمیدید
چی؟
خدا یه جهت فقدان داره که شوق پیدا
نمیدید. خدا نداره،
قانون گذار
داره. درست شد؟ خب من عبادرم از اینکه وارد اون بحث بشم. دوستانی که قبلا با من این موبایل سر رو کردن میدونن که ما باید ببینیم معتبر عوامل شرعی یکی نظریات رو جود کنه، معتبر عوامل شرعیه که یه نفر تصدیق هم کنه که درست آقا؟ بله؟ شما داشت داشتید؟ آقا شما که داشت داشتید؟ شما هم بودید آقا شما؟ معتبر کی؟ سه چند تا نظر، بعضی هم میگن خدا جلده برد، بعضی هم میگن خدا و نبی، شنیدید این حرفا رو دیگه؟ بعضی هم میگن نه، خدا و معصومی، بعضی هم میگن معصومی. چهار تا نظر باید باید بررسی بکنیم. بله؟ فرد اول تصدیق میکنید این ستای بالا با چهارمی فرق هست یا نه؟
تا وقتی
که فانیه در اراده باشه تا من این بحث رو نگم دلم نمی کنم، اب نداره، ولی بعید میدونم بتونید من رو کچر کنید. من جنم جنی که کسان بشم به قصد کنید شوق برم که تعلق بگیره که جهت وجدان داشته باشه و جهت فقدان. جهت وجدانش کجاست؟ جهت فقدانش کجاست؟ چون برم گردم به جهت وجدانش چیه؟
الانوان به وجود ذهنی. جهت فقدانش چیه؟ المعنون به وجود هل خارجی.
من تصویری از خوردن سیب شیرین دارم اما الان رو نخوردم، میخوام اونی که ندارم را بله به دست بیارم. بذارم چیکار میکنم؟ نحو المعنون حرکت میکنم، دستم رو دراز میکنم تا سیب رو بردارم بخورم. چرا؟ چون صورتی از او داره. اساسا قبلا عرض کردم ما سه نوع فاعل به نحوه کلان بخوایم تصویر بکنیم، یه فاعلیت فاعلیت الهی است، یه فاعلیت فاعلیت بشری و انسانی است، نفس بهش میگن آقایون تو فلسفه، یه فاعلیت فاعلیت طبیعیه، درخت سنگ شیشه رو میشکنه درخت رشد میکنه. بله. این نوع وسط با اون نوع بالا و پایین فرقش همینه. نوع پایین اصلا علم نداره، هیچ راحت. نوع بالا امر فاعل نداره تا دنبالش بره. اما این نوع وسط فاعل نفسانی بشریه چجوریه؟ علم حصولی داره، معلومش چش موجود، معلوم بالعردش چش موجود، پاکی نیست، دنبالش میره. به این تو فلسفه میگم فاعلیت بالقصد. علت معلول هم خوندید دیگه. به اون بالایی میگن فاعل به تجلی، به پایینی میگن فاعل به تبع. فرق فاعل به تبع و بالقصد و به تجلی تو همین یه نکته است که یه امر موجودی دارن که جنبه جنبه هم دارن، عنوانی رو میخواد و معنولی رو کسب میکنن. این هم سومین بیان آقای مظفره که دیگه تالی تل به بیان دومشونه. بله خیلی خوب، این مقدار کافی باشه. ما ازتون تقاضای عاجزانه داریم که اینا رو حفظ بفرمایید تا فردا که دوباره گویی مجبور نشیم. تخته که پاک نشده علل قاعده، ولی این نوشته‌ها پیشتون موجود باشه که حالا با اشاره به اینا متن رو بخونیم. ما سعی کردیم که مشیمون همون مشی متن باشه که اشتباهی پیش نیاد تو دریافت از متن ان شاء الله. خیلی این مقدار رو باشه تا جلسه آینده. رب سلام علیکم و رحمت الله.